به نظر شما چطوری میشه کاری کنیم که مردم کمتر آب مصرف کنن؟ مثلا موقع مسواک زدن آب و باز نذارن و با یه لیوان آب مسواکشون رو بزنن. یا اینکه چطوری باید مردم رو متقاعد کرد که بیان از یه محصول جدید بازار استفاده کنن؟ آیا برای این تغییر رفتار باید رفت سراغ اینفلوئنسرایی که فالوورای زیادی دارن، یا اینکه باید یه روایت جذاب درست کنیم توی شبکه‌های مجازی که بتونه خیلی سریع وایرال بشه؟ به قولی آیا باید رفت دنبال این پیونده به اصطلاح ضعیف؟ اینا همش میشه این سوال کلیدی. تغییر اجتماعی چطوری اتفاق میفته؟ دامون سنتالا، استاد جامعه شناسی و ارتباطات دانشگاه پنسیلوانیا، تو سال 2021 کتابی رو منتشر کرده با عنوان تغییر و اتفاقا به همین سوال خواسته جواب بده. اون با استناد به تجربه‌های مختلف توی دنیا میگه ویروسی شدن یه ایده یا اطلاعات از طریق پیوندهای ضعیف به این معنی نیست که افراد با دریافت این اطلاعات یا ایده ها رفتار و باورشون رو عوض میکنن که بخواد یه تغییر اجتماعی ایجاد کنه. اتفاقا دینامیک و مکانیزم تغییر اجتماعی متفاوت و به جای پیوندهای ضعیف بر اساس پیوندهای قوی توی شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی آدم‌ها محقق میشه. یافته‌ها و بینش‌های بدی سنتالا توی این کتاب برای صاحبان کسب و کار و متخصصین بازاریابی که دنبال نفوذ و فروش بیشتر محصولات و خدماتشون توی بازار هستن هم خیلی ارزشمنده. دوستان و همراهان عزیز فارکست، سلام. به این اپیزود از فارکست کتاب خوش اومدین. فارکست کتاب پادکستیه که ما توی اون سعی میکنیم هر بار چکیده یکی از جدیدترین کتابای علمی برگزیده در زمینه‌های مختلف مثل اقتصاد، مدیریت، فیزیک، فلسفه و خیلی از موضوعات دیگر رو براتون روایت کنیم. تلاش ما اینه که کتابایی رو که مرور میکنیم همشون جز معتبرترین کتابهای روز دنیا باشن. علاوه بر این توی هر قسمت سعی کردیم از یه استاد دانشگاه، یه شخصیت علمی یا یه کارشناس با تجربه در حوزه مربوط به موضوع اون کتاب دعوت کنیم تا ضمن روایت قصه اصلی کتاب برداشت‌ها و بهره‌هایی رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما میتونه ازش بهره‌مند بشه رو برامون بازگو کنن. راوی این اپیزود فارکست کتاب دکتر محمد فاضلی، جامعه شناس برجسته و استادیار اسبق دانشگاه شهید بهشتی هستند که مطالعات وسیعی رو در زمینه تغییرات اجتماعی و نقش شبکه‌ها داشتند.
کتابای کمی هستن که نگاه ما رو به جهان تغییر بدن. کتابایی که بعد از خوندنش فکر کنیم ما در 50 سال گذشته چقدر نادرست فکر میکردیم، یا حداقل تردیدهای جدی درباره شیوه تفکرمون ایجاد کنن، یا روی استراتژی سازمانی و شرکتی یا کنش سیاسی و اجتماعی ما اثر بگذارن. کتاب تغییر که عنوان فرعیش هست چگونه اتفاقات بزرگ حادث شود، نوشته دامون سنتالا، جامعه شناس و متخصص علوم ارتباطات و کامپیوتر آمریکایی، از همین جنس کتاب است. اما برای اینکه این کتاب رو شروع کنیم باید بریم 50 سال پیش، وقتی که مارک گرانوویتر، جامعه شناس، یه مقاله‌ای نوشت به اسم قدرت پیوندهای ضعیف. سوالش این بود که ساختارهای اجتماعی کلان چگونه تحت تأثیر کنش‌های خرد و هر روزه ی آدم‌ها قرار می‌گیرن. گرانوویتر یه جنبه خیلی محدود از روابط آدم‌ها رو در نظر داشت، یعنی قوت پیوندهایی که بین آدم‌ها وجود داره. چیزی رو که تحت عنوان قوت پیوند تعریف میکرد اینجوری شاخص سازی کرد. گرانوویتر میگفت که قوت یه پیوند احتمالاً یه ترکیبی از مقدار زمان، عمق عاطفی، صمیمیت، اطمینان بخشی متقابل و خدمات متقابلی که توی اون رابطه وجود داره. مثلا فکر کنید رابطه زن و شوهری یا رابطه پدر و فرزندی. خب اینا رابطه هایی هن که از نظر زمان، عمق عاطفی، اعتمادی که توشون هست، اعتماد بخشی و اطمینان بخشی که ایجاد میکنن و خدمات متقابلی که تو این رابطه ها هست خیلی قوی هن. ولی یه پیوندایی هم هست که تو زندگی روزمره برقرار میشن، مثل اینکه تو تاکسی چند دقیقه کنار کسی میشینید، گپی میزنید، یا چند ساعت تو هواپیما یا تو اتوبوس تا مقصد با یه کسی هستین، یا تو مطب پزشک کنار یه بیمار دیگه نشستید و دارید با هم حرف میزنید، اطلاعاتی منتقل میشه، حتی گاهی اوقات یه صمیمیت کوچولو هم شکل میگیره. ولی اینا پیوندهای ضعیفن، پیوندهای قوی نیستن. یکی از نتایج نظریه گرانوویتر این بود که پیوندهای ضعیف به شکل ویروسی اطلاعات رو بین افراد منتقل میکنن. پیوندهای ضعیف این آدمایی که از بغل هم رد میشن و یکیشون مبتلا به آنفولانزا، سرماخوردگی یا کووید و بقیه رو مبتلا میکنه عمل میکنن. لازم نیست برای اینکه از یک کسی سرماخوردگی بگیرین یا آنفولانزا بگیرین یا به کووید مبتلا بشین حتما یه رابطه عاطفی عمیق داشته باشین یا بشناسیدش یا باهاش معامله داشته باشین. همین که توی اتوبوس کنار هم بشینید منتقل میشه بهتون و شما مبتلا میشین. این منطق همون چیزیه که بهش میگن وایرال شدن. وایرال شدن در اصل منطق انتقال ویروسیه. بگذارید همینجا بگم که اساساً فالوورای صفحه اینستاگرام یا مخاطبای کانال تلگرامی هم یه همچین پیوندای ضعیفی دارن. میلیون ها نفر عضو یه صفحه هستن، مثلا آدمایی که 300-400 میلیون نفر ظاهرن عضو صفحه اینستاگرام کریستیانو رونالدو هستن. خب طبیعیه که نه این آدم ها زیاد هم دیگر رو میشناسن و احتمالا 99.99%شون اصلا هم دیگر نمیشناسن. کریس رونالدو هم اینها رو نمیشناسه. این آدم ها وقت زیادی هم نمیذارن، پیوند عاطفی عمیقی هم با هم ندارن و ممکنه تحت هر شرایطی اصلا اون سفر رو ترک کنن. اما به هر حال اینا یه پیوند ضعیف با اون صاحب صفحه دارن. شما با خیلی ها تو دنیا پیوندهای ضعیف دارید، با سلبریتی ها، با هنرپیشه های سینما، با سیاستمدارا و حتی گاهی اوقات مثلا با پزشکتون که یه بار رفتین پیشش و او شما رو درمان کرده. خب 50 سال بعد از اون مقاله بسیار مهم مارک گرانوویتر، بحث بر سر این بود که پیوندهای ضعیف یا همون ویک تایز ها خیلی نقش مهمی دارن در انتقال اطلاعات، در بازتولید ساختارهای اجتماعی و حتی در تغییر رفتارها. حالا تو سال 2021 بعد از تقریبا 50 سال جامعه شناسی به نام دامون سنتولا که استاد ارتباطات و مهندسی هم هست و جالب هم توی دانشکده جامعه شناسی و ارتباطات تدریس میکنه و هم تو دانشکده مهندسی و علوم کاربردی در دانشگاه پنسیلوانیا و مدیر یه گروه پژوهشی هم هست به نام گروه دینامیک های شبکه‌ای، یک کتابی نوشته تحت عنوان تغییر، همونجوری که گفتم عنوان فرعیش هم هست چگونه اتفاقات بزرگ حادث شود. و فهم ما رو از مکانیزم های عمل شبکه ها تغییر داده. بذارید معرفی مختصر این کتاب رو از اینجا شروع کنم که برانگیختن و تشویق کردن تغییر رفتار خیلی موضوع مهمیه. رفتارهای زیادی هستن که افراد، سازمانها یا دولتها یا شرکتها مایلن اون رفتارها توسعه پیدا کنه. بذارید چند تاشو بگم تا اهمیت مسئله مشخص بشه. چقدر مهمه برای شهرداریها که تفکیک زباله از مبدأ صورت بگیره و مثلا تو هر خونه‌ای زباله‌های خشک‌تر از هم جا جدا بشن، به جای اینکه همه زباله‌هاشون رو قاطی هم بریزن و یک حجم عظیمی زباله‌های مخلوط با هم شکل بگیره که حالا باید در مراکز جداسازی پسماند اینا با هزینه‌های سنگینی جدا بشن. چقدر مهمه که رفتار صحیح بهره برداری از یه منبع مشترک مثل یه آبخان بین کشاورزا توسعه پیدا کنه. چقدر مهمه که کشاورزای یه منطقه، یه استان یا یه کشور یواش یواش روش‌های کشاورزی کم آببر یا کشاورزی بهره‌ور یا کشاورزی که کمتر محیط زیست رو تخریب کنه رو یاد بگیرن و بهش عمل کنن. چقدر مهمه که افراد استفاده از یه دارو یا یک شیوه درمانی مؤثر رو بپذیرن و به اون عمل کنن. چقدر اهمیت داره که مردم یه کاندیدای سیاسی با کیفیت رو که شناخته شده نیست تشخیص بدن و از او حمایت کنن. یا چقدر برای سرنوشت کره زمین اهمیت داره که آدما قبول کنن که روی سقف خونه هاشون صفحات تولید انرژی خورشیدی نصب کنن و بریم به سمت انرژی هایی که بیشتر با محیط زیست سازگار هستند. یا در نهایت چقدر مهمه که آدما، مدیرا، کارشناسا در درون یه سازمان یا شرکت تکنولوژی‌های سازمانی و روش‌های بهره‌ورتر کار سازمانی رو یاد بگیرن و عمل کنن. همه اینا مصادیق تغییر رفتار و هنجاری هستند که اگه اتفاق بیفتن بسیار مهمن. تا حالا بر اساس همون نظریه پیوندهای ضعیف فکر می‌کردیم که راه تغییر رفتار اینه که به تعداد زیادی از مردم، حتی اونایی که نمیشناسیم، دسترسی پیدا کنیم، مثلا از طریق رسانه‌های جمعی، و امیدوار باشیم که بتونیم رفتار رو مثل مدل ویروسی بهشون منتقل کنیم، وایرال کنیم. همون کاریه که شرکت‌ها برای تبلیغات، برای بازاریابی انجام میدن. یه سلبریتی پیدا میکنن، او سلبریتی تو صفحش که چند میلیون فالوور داره یا تو بیلبوردهای شهری اون اطلاعات رو منتقل میکنن. یا شرکت‌های آب و فاضلاب یا شرکت‌های انرژی، زمستون که میشه یا تابستون که میشه، تابستون برای بخش آب یا زمستون برای بخش انرژی، شروع میکنن تبلیغ کردن که دمای خونه رو 18 تا 21 نگه دارید یا در مصرف آب خیلی صرفه‌جویی بکنید، به جای اینکه دوش 20 دقیقه‌ای بگیرید دوش 3 دقیقه‌ای بگیرید. و یه عالمه از این اطلاعات رو منتقل میکنن. دیدین بعضی وقتا هم این ویدیوها یا فایلای صوتی یا عکسایی که برای همچین کارهایی ساخته میشه وایرال هم میشه، ده ها میلیون نفر میبینن که خوب دوش 3 دقیقه‌ای بگیریم و منابع آب و نجات بدیم، اما کماکان می‌بینین که بازم 95% مردم دارن میرن دوش 20 دقیقه‌ای میگیرن. خوبه که کولرامون رو روی 18 تا 21 درجه تنظیم کنیم، اما بازم میریم می‌بینیم که خونه‌ها کولرهاشون رو یه جور دیگه تنظیم کردن. پس اون نگاه سنتی که میگه در مقیاس کلان شما از طریق سلبریتی ها یا از طریق مدل وایرال میتونید رفتار مردم رو تحت تاثیر قرار بدید، با یه مشکلی مواجه شده. جالبه که سنتولا میگه وقتی خواستم رساله دکتری مو بنویسم و رفتم که با همون مدل مارک گرانوویتر روی تغییر اجتماعی و تغییر هنجارها کار کنم، هر چقدر جلوتر رفتم دیدم که هر چی تغییر مهم تو تاریخ اتفاق افتاده تا اونجایی که من بررسی کردم، هر چقدر پروژه های پیش رفته که اون پروژه ها لازمشون تغییر رفتار و هنجارها بوده، اتفاقاً نه از طریق مدل پیوندهای ضعیف بلکه از یه مکانیسم دیگر شبکه‌ای تبعیت کرده که این کتاب سعی میکنه اون مکانیسم شبکه‌ای رو توضیح بده. پس موضوع مهم تو این جهان در اغلب موارد این نیست که ما یه اطلاعاتی رو به مردم منتقل کنیم. همه آدما میدونن ورزش کردن چیز خوبیه، همه آدما میدونن که داشتن یک رژیم غذایی کم چرب چیز خوبیه و برای سلامتی خوبه، اما شما یه مدیر سلامت باشین یا یه مدیر استارتاپی باشین که قراره خدمات سلامت رو به مردم بفروشین، مهم این نیست که آدما بدونن باید ورزش بکنن و ورزش کردن خوبه، یعنی این اینفورمیشن یا اطلاعات درباره ورزش و سلامتی نیست که مهمه، یا حداقل برای شما مهم نیست. برای شما مهم اینه که چند درصد مردم در نهایت ورزش میکنن. اگه وزیر بهداشت باشین، اینکه دائم مردم بدونن ورزش برای سلامتی خوب است خیلی اهمیت نداره، اینکه چقدر ورزش میکنن و سالم میمونن اهمیت داره. و اگه مدیر یه استارتاپ باشین که میخواین خدمات سلامت به مردم بفروشین، مهم این نیست که مردم بدونن غذای کم چرب خوبه، مهم اینه که چقدرشون و چند درصدشون از خدمات استارتاپ شما یا اپلیکیشن شما برای تنظیم رژیم غذاییشون و تغییر رفتارشون و هنجارهای زندگیشون استفاده میکنن. بزن یه توضیحی درباره هنجار بدم. ما جامعه شناسا وقتی از هنجار حرف میزنیم، یعنی داریم درباره بایدها حرف میزنیم. هنجار چیزی از جنس باید و نبایده، باید و نبایدی که ناظر بر شیوه های عمل کردنه. شما وقتی میخواین رانندگی کنین، تو برخی از کشورها باید از سمت چپ رانندگی کنین و در برخی از کشورها باید از سمت راست رانندگی کنین. اگه تو کشوری که از سمت راست رانندگی میکنن شما از سمت چپ رانندگی کنید، پلیس دستگیرتون میکنه و اگه دستگیرم نشین حتما باعث تصادف و خسارت میشین. وقتی میخواین غذا بخورین، بقیه ازتون انتظار دارن که باید با قاشق غذا بخورین. دیدین اگه سر سفره با دست غذا بخورین، او بقیه چندش میشن، حالشون به هم میخوره یا بالاخره طردتون میکنن. بنابراین هنجارها از جنس بایدهایی هن که ناظر بر کنشها و رفتارهای ما هستن. این بایدها همه جای زندگی ما هستن. باید تو زندگیهای خانوادگی، باید تو شرکت، باید تو حکومت، باید تو رانندگی و هر جای دیگری. پس وقتی درباره تغییر هنجارها و تغییر رفتارها حرف میزنیم، یعنی داریم درباره اعمال و رفتارها و بایدهایی که بر اون رفتارها حاکمن حرف میزنیم. بریم ببینیم که دامون سنتولا توی کتاب تغییر درباره مکانیزم های تغییر این بایدها و اون رفتارها چی میگه. اولش سعی میکنه به قول خودش سه تا اسطوره یا افسانه درباره تغییر رفتار رو بحث کنه و بعد بی اعتبار کنه. اسطوره اولی که او بی اعتبار میکنه هم ایده گرانوویتر درباره پیوندهای ضعیف که دربارش صحبت کردم و هم ایده یک جامعه شناس بزرگ آمریکایی تحت عنوان پل لازارسفلد که سال 1944 نظریه‌ای رو مطرح کرد درباره این که وقتی میخوایم بر مردم اثر بذاریم باید از طریق ستاره های اجتماعی عمل کنیم، سوشیال استارز. ستاره های اجتماعی کسایی هستن، همون کسایی که امروز ممکنه بهشون بگیم سلبریتی. حرف لازارسفلد این بود که این آدم ها میتونن پیام ها رو تا دورترین نقطه شبکه های اجتماعی بفرستن. در تهران یه سلبریتی حرفی میزنه و در چابهار، در کردستان، در هر کجای دیگری و حتی خارج از ایران شنیده میشه. این مدل مشهور به ستاره های اجتماعی. اگه میخواین اطلاعاتی به مردم منتقل کنین، این ستاره های اجتماعی ممکنه کار کنن و اون پیوندهای ضعیف. اما اگه میخواید مردم رو وارد شبکه فعالیت بکنید، یعنی یه کاری کنین که دیگه زباله کف خیابون نریزن، اگه میخواید اونها رو متمایل کنید به اینکه ورزش بکنن و غذای کم چرب بخورن و سقف خونه هاشون صفحات خورشیدی نصب کنن یا از خدمات استارتاپ شما استفاده کنن، دیگه فقط نمیتونید با ستاره های اجتماعی عمل کنید. شما احتیاج دارید که مشارکت واقعیشون رو جلب کنید و اسطوره نفوذگران یا اینفلوئنسرها دیگه تو این عرصه کار نمیکنه. اینجا اونجاییه که شما با انتقال اطلاعات سر کار ندارید، بلکه با تغییر هنجارها و رفتارها سر کار دارید. افسانه دومی که سنتولا میره سراغش، افسانه وایرال شدن و اثرش بر تغییر رفتاره. اینو قبلا هم گفتم، یعنی گرانوویتر مبنای اصلی این ایده بود که پیوندهای ضعیف اطلاعات رو منتقل میکنن. اتفاقا سنتولا میگه که من رفتم و شیوه توسعه توییتر رو بررسی کردم. توییتر چجوری توسعه پیدا کرد بعد از پیدایشش. آیا توییتر اینجوری بود که ستاره های اجتماعی وجود داشتن که یه دفعه این توییتر رو گسترش دادن؟ میگه نه، وقتی خوب تاریخ توییتر رو بررسی میکنم میبینم که توییتر همسایه به همسایه در سان فرانسیسکو توسعه پیدا کرد. بعدن رفت به حاشیه کالیفرنیا، یعنی یواش یواش در حاشیه کالیفرنیا توسعه پیدا کرد. بعد یه جماعتی از دانشجوهای حوزه تک وجود داشتن در ساحل غربی آمریکا و با دانشجوهایی در ساحل شرقی ارتباط داشتن، یعنی به لحاظ جغرافیایی خیلی با هم فاصله داشتن از شرق تا غرب آمریکا، اما به لحاظ اجتماعی اینا با هم خیلی پیوند داشتن. همشون دانشجوهای حوزه فناوری و تک بودن و توییتر بین اینا توسعه پیدا کرد و بعد از طریق اونها توسعه پیدا کرد به نیویورک و بعد شیکاگو و بعد از اون بود که به یک باره توییتر در شبکه‌های اجتماعی گسترش پیدا کرد. به عبارتی مدلش توسعه ویروسی نبود. اتفاقا کسایی که خیلی به هم نزدیک بودن، همدیگر رو میشناختن، به همدیگه اعتماد داشتن، توییتر رو توسعه دادن. میگه خیلی ها فکر میکنن توییتر از وقتی گسترش پیدا کرد که مجری مشهور آمریکایی اوپرا وینفری به توییتر پیوست. میگه اما واقعیت معکوسه. وقتی توییتر توسعه پیدا کرد، اوپرا وینفری هم مجبور شد بره تو توییتر. در اصل اثر شبکه وینفری رو به توییتر کشید. بنابراین ایدهش رو حتی بزرگتر میکنه. میگه من وقتی به طول تاریخم نگاه میکنم میبینم که خط و ادیان چگونه توسعه پیدا کردن و ایدهش اینه که خط و ادیان هم اتفاقا همینجوری توسعه پیدا کردن، یعنی شبکه هایی که از آدم هایی تشکیل شده بودن که خیلی با هم ارتباطات عاطفی و پیوند های قوی داشتن. اتفاقا در ادیان آدم هایی که عضو یه دین میشن خیلی با هم برادری، هم دین بودن، هم کیش بودن، روابط عاطفی سنگینی بینشون ایجاد میکنه و این یواش یواش توسعه پیدا میکنه. بنابراین با یه بررسی تاریخی میگه که پیوندهای ضعیف نیستند که اینها رو توسعه میدن و وایرال شدن ویروسی با پیوندهای ضعیف نیست که نوآوری ها مثل توییتر رو گسترش میده، بلکه توسعه در درون شبکه هایی با پیوندهای قویه که این اتفاق رخ میده. افسانه سومی که دامون کنتولا میره سراغش اینه که میگن همیشه گفته شده که محصول جذاب اگه ارائه بکنید تو بازار پیروز میشید. یه محصولی که کاربریش راحت باشه، به درد بخور باشه، قیمتش خوب باشه، جذابیت ظاهری داشته باشه، اینا رو داشته باشین تو بازار پیروز میشین. میگه من وقتی بررسی میکنم ببینم که یه عالمه فناوری وجود داره که همه اینا رو داشتن ولی شکست خوردن و یه فناوری ها و یه نوآوری های خصوصا وجود داره که اینا همون موقعی هم که به طور گسترده استفاده شدن و سبب ثروتمند شدن ارائه کنندگانشون شدن، در همون لحظه فناوری های دیگه وجود داشتن که از این فناوری شایع شده بهتر بودن و جذابیتشون بیشتر. ولی وقتی بررسی میکنم ببینم که اون فناوری برتر نتونسته در شبکه‌های پیوندهای قوی رشد کنه، اما اون فناوری ضعیف‌تر تونسته شبکه‌هایی رو شکل بده که نهایتاً مردم زیادی رو متقاعد کنه ازش استفاده بکنن. به عبارتی شبکه‌ها اثر گذاشتن بر تغییر رفتار اون مردم در قبال اون فناوری. یکی از بهترین مثالایی که میزنه و تو کتابم خیلی زیاد بهش ارجاع میکنه، مثال برنامه کنترل جمعیت در میانه دهه 60. کشورهای در حال توسعه در میانه دهه 1960 یه دفعه مواجه شدن با حجم زیاد افزایش جمعیت و خیلی هاشون رفتن سراغ برنامه‌ریزی خانواده برای اینکه بتونن جمعیتشون رو کنترل کنن. مقایسه میکنه بین پاکستان و کره جنوبی. پاکستان میره از مدل همون ستاره های اجتماعی، رسانه ها و پیوند های ضعیف استفاده کنه، یعنی به طور گسترده از رسانه ها استفاده بکنه برای اینکه به مردم این پیام رو برسونه که از وسایل پیشگیری از بارداری استفاده بکنین و کاملا شکست میخوره. تقریبا هیچ اثر عملی نمیگذاره. اما کره جنوبی به جای اینکه کار رسانه‌ای بکنه میره توی روستاها و در روستاها سعی میکنه شبکه‌های زنان رو شناسایی بکنه، زنانی که بیشترین ارتباطات عاطفی، همکاری، کار مشترک با همدیگر رو دارن و وسایل پیشگیری از بارداری رو بین این زنان رواج بده. اتفاقی که میفته اینه که این زنان همون افراد اولیه‌ای که متقاعد میشن از این وسایل استفاده کنن یا پذیرندگان، اداپترز ها، اونایی که این وسایل رو میپذیرن، به تدریج شبکه هایی میسازن و دیگر زنان رو متقاعد میکنن که اینها وسایل مناسبی است و فوایدی داره و میتونن برنامه‌ریزی خانواده رو باهاش انجام بدن و به نفعشونه. در نتیجه در دهه 1960 یکی از قوی ترین برنامه های برنامه‌ریزی خانواده رو کره جنوبی اجرا میکنه بدون اینکه وارد فاز استفاده از فضای رسانه‌ای بشه. حالا میایم به دهه 2000 و وقتی که دولت زیمبابوه به دلیل گسترش ایدز در این کشور تلاش میکنه تا پیشگیری از ایدز رو توسعه بده، یعنی داروی رو گسترش بدن و مردم رو متقاعد بکنن که از اون دارو استفاده بکنن که مانع از ابتلا به ایدز بشه. اتفاقا محصول جذابی رو شرکت‌های دارویی ساختن که مدعی هستن این دارو کاربریش ساده است، قیمتش بسیار ارزانه، حتی به صورت مجانی در اختیار مردم قرار می گرفته و نجات دهنده است. این دارو مشهور به PrEP. دولت زیمبابوه کمپینی راه میندازه برای اینکه این دارو رو در رسانه‌ها تبلیغ بکنن، به مردم معرفی بکنن، نشون بدن که این دارو خطری نداره، مجانیه، خیلی راحت استفاده میشه و نجات دهنده است. ولی در کمال تعجب مواجه میشن با اینکه مردم مقاومت میکنن، استفاده نمیکنن و کمپین و اون دارو شکست میخوره. بررسی نشون میده که مردم اصلا نرفتن از دارو استفاده بکنن، چون تصورشون این بود که کسی که دارو رو مصرف میکنه همسایه‌هاش و بقیه افرادی که متوجه میشن اوی دارو رو مصرف میکنه یا جعبه دارو رو تو خونش میبینن یا میبینن از داروخونه داره میخره، آبروش میره، میگن این شاید کاری داره انجام میده که محتمل ایدز بگیره یا اصلا ایدز گرفته، بنابراین کل کمپین شکست میخوره. اون چیزی که اتفاق نمیفته در زیمبابوه و پاکستان و اون چیزی که اتفاق میفته در کره جنوبی اینه که مردم در کره جنوبی بایدهای عملشون و خود رفتار رو عوض میکنن از طریق شبکه‌های پیوندهای قوی و مدل ستاره‌های اجتماعی و پیوندهای ضعیف نه در پاکستان و نه در زیمبابوه سبب نمیشه که مردم رفتارشون و هنجارهاشون رو عوض بکنن. پس سه تا ایده رایج در بازاریابی، در تأثیر اجتماعی، در تبلیغات رو سنتولا زیر سوال میبره. حالا خب چه ایدهی جاش ارائه میکنه؟ یعنی اگه ایده این باشه که نه اینفلوئنسرها یا نفوذگرها، نه بازاریابی وایرال و نه جذابیت محصول هیچ کدوم راه حلی نیستند، پس چه چیزی باعث میشه مردم هنجارها و رفتارشون رو تغییر بدن؟ اون مفهوم بنیادی که سنتولا ازش استفاده میکنه چیه؟ زیرساخت سرایت. باید یه زیرساختی وجود داشته باشه که ایده تغییر رفتار و تغییر هنجار بین مردم سرایت کنه و این زیر ساخت سرایت در پیوندهای ضعیف و در پدیده‌های وایرال یا در انتقال ویروس‌ها یه زیر ساخت سرایت ساده است. یعنی شما همجوری که به سادگی تو خیابون از کنار یه کسی رد بشین که کووید داره، ممکنه کووید به شما منتقل بشه. همینجوری که در یه شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام یا تلگرام براتون یه پیامی بیاد که یه تبلیغی توش باشه شما میتونین ببینین و اون اطلاعات بهتون منتقل بشه. این یه زیرساخت وایرال یا یه زیرساخت سرایت ساده است. اما اون چیزی که سبب تغییر رفتار میشه یه زیرساخت سرایت ساده نیست و این مفهوم بنیادی است که کتاب تغییر روش تاکید میکنه، زیرساخت سرایت پیچیده. این زیرساخت سرایت پیچیده برای چه پدیده هاییه؟ برای اون پدیده هاییه که مردم در مقابل پذیرش تغییر رفتار مقاومت دارن و این مقاومتشون ناشی از ریسک هاییه که در اون تغییر رفتار یا هنجار وجود داره، یا ریسک مالی داره، یا ریسک روانشناختی داره، یا ریسک شهرت داره. مثلا تو همون مورد زیمبابوه اگه مشاهده میشد که یه نفری داره از اون داروی PREP استفاده میکنه، شهرتش و آبروش در معرض خطر قرار میگرفت. و اگه یه کسی یه تکنولوژی رو بپذیره و اون تکنولوژی ناکارآمد باشه، براش ریسک مالی داره. و وقتی یه کسی میخواد الگوی غذاییشو عوض کنه و از پرچرب بره به سمت کمچرب، اون مشکلی که پیدا میکنه اینه که به لحاظ روانشناختی دیگه با اون غذای کمچرب رضایتش به دست نمیاد و با غذای پرچربه که حال میکنه و خوشش میاد. بنابراین اینکه غذاشو تغییر بده براش ریسک روانشناختی داره، ممکنه ریسک مالی هم داشته باشه، یعنی غذاهای پرچرب ارزونتر باشن و غذاهای کمچرب گرونتر باشن. پس وقتی ما مواجهیم با اینکه تغییر رفتار و تغییر نرم ریسک روانشناختی، مالی یا شهرت، آبرو داره، اون چیزی که میتونه تغییر رفتار و نرم رو ایجاد بکنه یا تغییر هنجار رو ایجاد بکنه، شبکه سرایت پیچیده یا زیرساخت سرایت پیچیده است. این زیرساخت سرایت پیچیده باید توسط حاملان گسترده ای عمل بشه. ببینید، شما وقتی به یه سلبریتی یه پولی میدین که کالاتونو تبلیغ کنه، در اصل یه نفر که همون سلبریتیه باشه میشه حامل ایده ای که میخواد اون ایده رو به بقیه مردم منتقل کنه. حالا این ایده هر چی هست، ممکنه ایده کاهش مصرف آب در تهران امروز باشه که بحران آب داره. به هر حال او فقط همون یه نفره، یا اصطلاحاً یه سینگل کریره، یک حامل واحده. اما در یه ساختار سرایت پیچیده این انتقال ایده ها به منظور تغییر رفتار، به منظور تغییر هنجار، باید 4 تا ویژگی داشته باشه. 1. هماهنگی یا کوردینیشن. نوآوری ها، حالا هر چیزی هست، نوآوری صرفا مثلا یک محصول تک جدید نیست. همین که شما شیوه دوش گرفتنتون هم عوض کنید و از 20 دقیقه بکنیدش 5 دقیقه یا 3 دقیقه، یعنی نوآوری در سبک زندگیتون. خب نوآوری ها فقط وقتی معنادار میشن و آدم ها حاضر میشن اون نوآوری رو بپذیرن که دیگران هم از اون نوآوری استفاده کنن. یعنی اگه شما تنها استفاده کننده از اینستاگرام باشین، میذارینش کنار. فقط اینستاگرام موقعی خیلی به عنوان بخش مهمی از زندگی در میاد که میلیون ها نفر ازش استفاده کنن و بقیه هم به شما بگن که آیا اینستاگرام داری؟ یا آیا صفحه داری؟ یا ازش استفاده میکنی؟ این اثر هماهنگیه، یعنی هماهنگ شدن آدم های مختلف برای انجام دادن یک کار. 2. مسئله اعتباره. اگه درباره پذیرش یه نوآوری تردیدی وجود داشته باشه، فقط وقتی آدم‌ها بر اون تردیدشون غلبه می‌کنن که مشاهده کنن دیگرانی هم مکرر دارن بهشون میگن یا دارن از اون نوآوری استفاده می‌کنن و به عبارتی اون نوآوری به واسطه اینکه دیگران هم دارن ازش استفاده میکنن معتبر شده یا اعتبار اجتماعی پیدا کرده یا تأیید اجتماعی پیدا کرده، سوشیال پروف پیدا کرده و دیگران هم دارن، و خصوصا اگر اون دیگران خودشون دیگران معتبری باشن. 3. هر نوآوری باید مشروعیت داشته باشه. اگه یه نوآوری برنامه ریزی بشه برای اینکه جلو بره و متناسب با برنامه ریزی پیش نره. مثلا فرض کنید که گوگل گلاس یا عینک های تک شرکت گوگل یا عینکی که اجازه میداد اطلاعات به صورت بصری روی عینکی که پوشیده میشه به فرد نمایش داده بشه و کارکردهای های تک زیادی داره. از نظر سنتولا گوگل گلاس شکست خورده چون مطابق برنامه ریزی پیش نرفته. یعنی یه تعدادی استفاده کردن، بعد هر چقدر جلوتر رفتن دیدن تنها کسایی که دارن استفاده میکنن خودشونن و این توسط دیگران استفاده نمیشه. به عبارتی اگه شما یه نوآوری ارائه کنید و آدمایی که دارن از اون نوآوری استفاده میکنن وقتی به اطرافشون نگاه میکنن ببینن که من تنها کسی هم که دارم استفاده میکنم و دیگران استفاده نمیکنن، نوعی اثر مقابله‌ای شکل میگیره. اثر مقابله‌ای به این معناست که آدم‌ها احساس میکنن که دیگران استفاده نمیکنن، من چرا باید استفاده بکنم؟ نکنه مشکلی تو من هست، یا نکنه مشکلی تو این فناوری هست، یا مشکلی تو این دارو هست، یا مشکلی تو این رژیم غذایی هست، یا مشکلی تو این کاری که دارم میکنم. من دارم هی زباله هامو تفکیک میکنم خشک‌تر رو، ولی بقیه همسایه‌ها هیچکی انجام نمیده و حتی ممکنه خطر و ریسک آبرو داشته باشه. یعنی همسایه‌ها بگن که این اصلا یه مشکلی داره، این خیلی مثلا سرخوشه ها که داره اینا رو از هم جدا میکنه. این مشروعیت این کار رو از بین میبره. بنابراین هر کسی که میخواد یه نوآوری رو جلو ببره باید حواسش باشه که اون نوآوری نباید با مشکل مشروعیت مواجه بشه. نکته بعدی در مورد نوآوری ها اینه که نوآوری ها احتیاج به تهییج دارن. تهییج به این معناست که برخی از نوآوری ها فقط در یه محیطی که به اندازه کافی مهیج و مشوق باشه پیش میبرن و پیش میرن. نوآوری هایی که مردم در مقابلشون مقاومت بکنن، اینها همه این عناصر رو از دست میدن. برای اینکه اون مفهوم شبکه سرایت پیچیده رو سنتولا تعریف کنه، ما رو میبره به سمت اینکه دو نوع مکانیسم شبکه‌ای رو شناسایی کنیم. یه مکانیسم شبکه‌ای مکانیسم پیوندهای ضعیفه که هندسه‌شون اساساً مثل هندسه آتشبار میمونه. شما حتما این آتشبازی‌های روزای جشن رو دیدید. یه ترقه رو به آسمون شلیک میکنن، بعد اون ترقه منفجر میشه و این شعاعهای این ترکشهاش یا اون جرقهاش مثل یه خورشیدی در فضا منتشر میشه. در اصل اون آتشبار یا اون ابزار آتشبازی یه هسته مرکزی داره که توش انفجار صورت میگیره و یک شعاعهای باریکی داره که بعضیشون ممکنه 100 متر هم توسعه پیدا کنن. به عبارتی مثل یه سلبریتی مونه که در تهران یه پست میذاره و شعاعهاش تا کردستان، تا خوزستان، تا چابهار هم میره. این هندسه پیوندهای ضعیفه، اما هندسه پیوندهای قوی مثل تور ماهیگیری میمونه. هر آدمی توی یه گره تور ماهیگیری وایستاده و با یه پیوندهای قوی وصل به اطرافش. یعنی یه زن روستایی با 4 زن روستایی دیگه پیوندهای خیلی قوی داره. روزی 10 همدیگه رو میبینن، شیر و ماستشون رو با هم مبادله میکنن، درباره لباس و مدل لباسشون با هم حرف میزنن، درباره رابطهشون با همسرشون با هم حرف میزنن و اینا توی شبکه بسیار قوی مثل یه تور ماهیگیری با هم تعریف شدن. صمیمیت، اعتماد، انسجام، همه اینا توی اون شبکه تور ماهیگیری بسیار بالاست. حرف کنتولا اینه که تغییر اجتماعی توی این شبکه های تور ماهیگیری گسترش پیدا میکنه. جالبه یه مدل سازی از 2 ریاضیدان انگلیسی رو میاره. یادتون هست چند سال پیش یک چالشی خیلی مد شد به اسم چالش آب یخ و این سلبریتی ها آدم های مشهور وای میستدن و آب یخ میریختن روی خودشون. اون آب یخ ریختن در از یک چالشی بود برای پررنگ کردن توجه به یه بیماری خاص. حالا سوال این بود که این چالش آب یخ چرا گرفت؟ آیا مدل پیوندهای ضعیف کار کرده؟ یعنی اینکه یه سلبریتی چون تو اینستاگرام گفته که چالش آب یخ بقیه بهش پیوستن، یا نه مدلش گونه دیگری است؟ جالبه 2 ریاضیدان انگلیسی سال 2014 اومدن این چالش آب یخ رو مدل سازی کردن و به این نتیجه رسیدن که این شبکه تقویت کننده بسیار نزدیک با پیوندهای قوی بین افرادی بوده که این کار رو پذیرفتن. یعنی یه سلبریتی در درجه اول نه بر همه مردم، بلکه بر نزدیکترین سلبریتی های خودش که میتونسته مثلا بهش تلفن بزنه یا دوستش بوده یا رابطه عاطفی قوی باش داشته اثر گذاشته و به این ترتیب در اصل گره به گره جلو رفته. ببینید توی شبکه تور ماهیگیری اینجوری نیست که یه شبکه یه نقطه در تور ماهیگیری یه دفعه به آخرین نقطه تور وصل باشه، با 2 سانت فاصله وصل به یه گره دیگه، اون با یه گره دیگه 2 سانت فاصله داره، همینجوری این تور وصل. در اصل چالش آب یخ در شبکه عاطفی بین آدم‌هایی که به این چالش پیوستند جلو رفته. به این معنا در درون شبکه‌ها یه پدیده‌ای وجود داره به نام افزونگی. افزونگی یعنی اینکه یه گره 2 سانتون طرفترش یه گره دیگه است، 2 سانتون طرفترش یه گره دیگه است و این گره ها هی به هم افزوده میشن. یه سلبریتی به یه سلبریتی دیگه زنگ میزنه، او به یکی دیگه زنگ میزنه، همدیگر رو تو رستوران میبینن، همدیگر رو دعوت میکنن و اتفاقا مدلشون مثل آتشبار و جرقه نیست که یه کسی بگه صدها نفر در دورترین نقطه شبکه این ایده رو پذیرفته باشن. گره به گره جلو رفته و در چارچوب پیوندهای قوی. این وسط یه ایده‌ای رو مطرح می‌کنه تحت عنوان اثر پل‌ها. اثر پل‌ها یعنی این که گاهی اوقات آدم‌ها با هم مثل پل عمل می‌کنن. فرض کنید توی یه شرکتی یه تیم مهندسی وجود داره که دارن یک محصولی رو مثلا یه خودرو رو طراحی می‌کنن. اینا تیم مهندسی‌ان. این تیم مهندسی یه سر تیم داره. یه تیمی هم وجود داره تو شرکت که قراره این خودرو رو بازاریابی کنن، بفروشن. اونا تیم فروشن و اینا میتونن از طریق سرتیماشون به هم وصل باشن. وقتی این دوتا سرتیم به هم وصلن، به این دوتا سرتیم ها میگن بروکر یا دلال یا واسطه و به اون ارتباطی که بینشون هست میگن بریج یا پل. به یه همچین پلی میگن پل باریک. پل باریکه، یعنی دوتا تیم با هم وصل نیستن، دوتا سرتیم به هم وصلن. اما یه موقعی هست که به جای اینکه دوتا سرتیم به هم وصل باشن، تیم‌ها با هم جلسه می‌ذارن. یعنی مسئول طراحی چراغ بدنه، مسئول طراحی مثلا قوای محرکه خودرو، اینها با همه تیم فروش با هم ارتباط دارن. به جای اینکه توی شبکه ببینید که یه شبکه این ور هست به اسم تیم فروش، یه شبکه هم این ور هست به نام تیم مهندسی و اینا با یه خط از جانب رئیساشون به هم وصلن، بین این آدمای این دوتا تیم یا عالم خط هست که با هم ارتباط دارن. جالبه که یه مثالی میاره کنتولا از این که وقتی اون شبکه‌ای با یه خط باریک یعنی پلای باریک تبدیل میشه به شبکه‌هایی با پلای پهن چه اتفاقی میفته. میگه تو دهه 1970 تو شرکت‌های ژاپنی خیلی سلسله مراتب سفت و سختی وجود داشت. یعنی رئیس جدی جدی رئیس بود و یه تیم وقتی وجود داشت یه رئیس داشت، یه تیم دیگه هم وجود داشت که یه رئیس داشت، فقط تو سلسله مراتب این رئیسا حق داشتن با هم ارتباط داشته باشن. بین دوتا تیم ارتباطی نبود. میگه وقتی به دهه 80 رسیدن، تحت تأثیر شدت رقابتی که تو بازار وجود داشت، شرکت‌های بزرگ صنایع الکترونیک در ژاپن به این نتیجه رسیدن که خوبه بخش‌های تحقیق و توسعه، ساخت و تولید خودشون رو با کسایی که قراردادهای بیرون از شرکت داشتن یا اصطلاحاً ساب کانترکتورها در ارتباط بذارن. یعنی به جای اینکه رؤسا فقط با هم وصل باشن، این شرکتی که بیرون از خود شرکت اصلی داره فلان قرارداد انجام میده بیاد کلن درگیر بشه تو خود شرکت، ارتباط بگیره. یعنی پلای باریک تبدیل شد به پلای پهن. تو این فرایند میگه اتفاقی که افتاد اینه که مواجه شدن یه دفعه محیط نوآوری در صنایع ژاپنی در صنایع الکترونیک به شدت بارور شد. جالبه که کنتولا حرفش اینه که تو سیلیکون ولی در کالیفرنیا هم دقیقاً مدل شرکت‌های صنایع الکترونیک ژاپنی رو برای ایجاد پل‌های پهن رو کپی کردن و نتایج بسیار موفقیت‌آمیزی گرفتن. یا در پروژه ژنوم انسانی که یه پروژه بین‌المللی هست، از ترکیبی از متخصص‌های مختلف، آزمایشگاه‌های مختلف برای اینکه بشینن روی دی ان ای انسان کار کنن و دی ان ای انسان رو بشناسن، در دهه 2000 همین مدل پل‌های پهن رو به کار می‌گیرن و شبکه گسترده‌ای از ارتباطات بین آدم‌ها، بین آزمایشگاه‌ها، بین کنفرانس‌ها برقرار می‌کنن و نتایج بسیار خوبی گرفته میشه. بنابراین یه ایده دامونسنتولا اینه که اگه شما می‌خواین نوآوری رو گسترش بدین و تغییر رفتار و تغییر هنجار ایجاد بکنید، باید پل‌های پهنی رو در درون شبکه ایجاد بکنید. ایده بعدیش ایده تناسبه. یکی از پیچیده ترین بخشاش هم هست. تناسب در اصل ایدهش اینه که احتمال اینکه مردم بر مقاومت خودشون در برابر یه نوآوری غلبه کنن وقتی افزایش پیدا میکنه که اون نوآوری، اون ایده، اون تغییر رفتار، اون تغییر هنجار رو متناسب تشخیص بدن. کلمه انگلیسیش هست relevant. من ترجمه بهتری براش پیدا نکردم از متناسب یا تناسب. این پدیده رو یه اسم دیگه هم داره بهش میگن هوموفیلی. هوموفیلی یعنی مردم وقتی به یه ایده، یه ایدئولوژی، یه محصول، یه نوآوری، یه تغییر رفتار، یه هنجار گرایش پیدا میکنن که اونو با خودشون متناسب بدونن. و این تناسبه هیچ ربطی به جنسیت، نژاد، تناسب اندام، ایدئولوژی سیاسی اینا نداره. قاعده تناسب 3-4 تا ویژگی داره. 1. جایی که مردم احتیاج داشته باشن که برای اینکه کاری انجام بدن بقیه تاییدشون کنن، یعنی تایید اجتماعی داشته باشن، اینجا همون جاییه که دنبال این میگردن آدمای شبیه خودشون این کارو توصیه میکنن یا نه. مثلا فرض کنید توی مطب پزشک نشستین و شما یه بیماری دارین خدای نکرده و مشاهده میکنی یکی بغل دستتون نشسته و مثلا 15 سال این بیماری رو داره و او بهتون یه توصیه هایی میکنه، این غذا رو بخور، این غذا رو نخور، این کار رو بکن، این کار رو نکن. به عبارتی چون الان شما شبیه همدیگه این، مهم هم نیست که او زنه یا مرد مثل شما هست یا نه، سیاه سفیده مثل شما، سیاسی فکر میکنه یا نمیکنه، هر چیز دیگری، فقط در یه جنبه با شما متناسبه. او هم مثل شما همین مریضی رو داره و 15 سال باش درگیره. چون از این جهت با شما تناسب داره، شبیه شماست، برای شما به حرفش بیشتر گوش میدین تا مثلا فلان متخصصی که توی تلویزیون یا تو رسانه داره بهتون توصیه میکنه. یه جاهایی که مردم احتیاج به تهییج عاطفی دارن تا یه کاری رو انجام بدن و بپذیرن و احساس همبستگی کنن، اونجا هم هست که این تناسب جدی میشه. یعنی کسایی که باهاشون متناسبن، یعنی اونا رو با خودشون relevant میدونن و متناسب میدونن، اگه توصیه بکنن روشون اثر میذاره. و اگه یه موقعی یه تغییری احتیاج به مشروعیت داشته باشه، هر چقدر پذیرندگان اون تغییر به هم شبیه تر باشن، relevant تر باشن، این تغییر بهتر عمل میکنه و اثر میذاره. سوال آخری که دامونسنتولا پاسخ میده و بسیار مهمه اینه که وقتی یه تغییری میخواد اتفاق بیفته، چقدر مردم اون تغییر رو انجام بدن، اون تغییر وجه اجتماعی پیدا میکنه. اصطلاحاً کی به نقطه اوج میرسیم، تیپینگ پوینت یا نقطه سرریز. دیدین یه لیوانی رو پر میکنین تا اون پر رخصه. یه قطره موقعی هست ریخته میشه، اون سرریز میکنه، اون نقطه اوجشه. یا اگه یه ظرف شیر گذاشته باشین روی گاز و همجوری بالا سرش وایسادین، 10 دقیقه سر نمیره ها، بعد یه ثانیه میرین و برمیگردین سر رفته و کل گازتون رو کثیف کرده. اون نقطه اوجه کجاست؟ اون نقطه اوج چه موقعی اتفاق میفته؟ بر اساس مدل هایی که سنتولا روی زیر ساخت سرایت پیچیده ساخته، معتقده که اگه یه تغییر هنجاری و یه تغییر رفتاری در 25% یه جماعتی رخ بده در یک جایی، حالا تو سازمان، تو شرکت، توی کشور، اون از نقطه اوج رد شده و گسترش پیدا میکنه. در اصل اونجا نقطه ایه که مردم احساس میکنن به اندازه کافی شبکه اطرافشون اون تغییر رفتار رو پذیرفته و اگه خودشون هم وارد اون تغییر رفتار بشن، از دیگران حمایت جلب میکنن و نه اینکه دیگران سرزنششون کنن یا شماتت بشن. بنابراین حرفش اینه تو پذیرش تکنولوژی، از تلویزیون گرفته تا اینترنت و گوشی هوشمند و صفحات انرژی خورشیدی، ما تحت تأثیر همسایه هامون، نزدیکانمون، پدر مادرمون، دوستان نزدیکمون و اونهایی هستیم که باهاشون رابطه قوی داریم، پیوند قوی داریم و وقتی یه جامعه‌ای به 25% یعنی 25% اون جامعه اون تغییرات رو بپذیرن، به شکل نقطه اوج یا نقطه جوشی این عمل خواهد کرد. بر اساس همچین ایده‌ای میره سراغ این که حالا اگه میخواین راهبرد تغییر طراحی بکنین، اینجا دیگه بخش عملیشه. شما تو شرکت میخواین بازاریابی کنین، میخواین یه ایده جدید رو تو شرکتتون گسترش بدین، میخواین یه ایده محیط زیستی رو بین مردم توسعه بدین، هر کدوم اینا رو بخواین انجام بدین، چی کار باید بکنین؟ یک، اولا یه مثال میزنه از توسعه یک ذرتی، یک نوعی از ذرت در مزارع آمریکا در دهه 1930. یک ذرت مقاوم در برابر خشکسالی رو ارائه میکنن. میگه در اول در آیووا هیچ کس از این ذرت ها استفاده نمیکرد، اما یواش یواش چند تا کشاورز حاشیه‌ای، اتفاقا نه کشاورزای بزرگی که تو مرکز و مورد توجه بودن، بلکه چند تا کشاورز حاشیه‌ای که کسی نمیدیدشون و کسی بهشون توجه نمیکرد، مزارع بزرگی هم نداشتن، اونا شروع کردن این کشت رو انجام دادن. ابتدا در 1% گسترش پیدا کرد. وقتی اونا موفق شدن، این مثل یه ساختار سرایت پیچیده توسعه پیدا کرد و گزارشی که سنتولا میده میگه اینا هم تصادفاً پذیرفته بودن، همین چند تا کشاورزی. یعنی اینجوری نبود که یه سلبریتی، یه مهندس کشاورزی یا اداره کشاورزی اینو توسعه داده باشه. پذیرفتن و عمل کردن و میگه مدتی بعدش ذرت هیبریدی به یه گونه مقاوم درباره خشکسالی در کشاورزی آمریکا تبدیل شد که 98% اراضی آیووا رو پوشش میداد، بدون اینکه هیچ اراده مرکزی مثل اون آتشبار وجود داشته باشه که اینو توسعه داده باشه. در اصل از شبکه حاشیه شروع شد. دولت آلمان در دهه 2000 برای اینکه صفحات خورشیدی رو توسعه بده، به جای اینکه بره تو رسانه یا از طریق شرکت‌های بزرگ عمل کنه، تو چند تا منطقه حاشیه‌ای شروع کرد مردم رو متقاعد کردن به شیوه‌های مختلف که رو سقف خونه‌هاشون این پنل‌های خورشیدی رو نصب کنن. وقتی اینا نصب شد، دیگران دیدن و همسایه به همسایه، این مدل توییتر گسترش پیدا کرد و به سرعت در یک ایالت و سپس ایالت‌های دیگه این نصب شدن پنل‌های خورشیدی توسعه پیدا کرد. به عبارتی اگه می‌خواین اطلاعات گسترش بدین، information spreading کنین و یه اطلاعاتی رو به دیگران برسونید، میتونید با مدل پیوندهای ضعیف عمل کنید. اما اگه می‌خواید هنجار درست کنید و مسئلتون تغییر رفتار مردمه، دیگه نمیتونید با اون کار انجام بدید و بهتر روی مدل شبکه سرمایه گذاری کنید. همین رو حالا دوستانی که یا کسانی که کتاب رو بخونن میتونن ببینن که چگونه توسعه کشاورزی گلدانی در کشور مالاوی رو هم با همین شیوه توضیح داده که چگونه با همین شبکه‌ها توسعه پیدا کرده. حالا اگه بریم سراغ راهبردهای تغییر، میتونیم خلاصه بگیم اون نهایتاً در آخرین فصل کتابش 7 راهبرد برای ایجاد تغییر عملی پیشنهاد میکنه. 1، میگه دست از حساب کردن روی سرایت وایرال بکشید. با سرایت وایرال نمیتونید تغییر رفتار یا هنجار انجام بدید. 2، از نوآورها حمایت کنید. نوآور نه منظورم اون مخترعی که یه چیزی ابداع میکنه. نوآور تو هر جامعه اون کسیه که ایده جدید رو میپذیره. یه کسی ایده این که میشه دوش 3 دقیقه‌ای گرفت و پذیرفته. حالا تو یه ساختمونی که مثلا 50 تا آپارتمان داره و همه اصلا یک خانواده پذیرفتن که دوش 3 دقیقه‌ای بگیرن در مقابل بقیه که همه 20 دقیقه‌ای دوش میگیرن. این اسمش نیو ادپتره، یا کسیه که این ایده رو پذیرفته. میگه از اینا حمایت کنید. اون کشاورزی که میپذیره اولین بار کشت گلدانی انجام بده، اون کسی که اولین بار میپذیره که ذرت هیبریدی رو در آیووا کشت بکنه، از اینا حمایت کنید. و اینا ویژگی جالبی که دارن اینه که اغلبشون تو حاشیه شبکه‌ن، یعنی تو نتورک پریفری‌ان. یعنی اون آدم های مرکزی نیستن، صاحب قدرت نیستن، او آدمه نیست که خیلی برای آبروش و اینا حساسیت داره، ریسک داره، همون کسیه که گوش موشه ها حاضر میشه حالا بگه این کارم بکنیم ببینیم چی میشه، ممکنه تصادفی هم پذیرفته باشه. این همون زنهای روستایی که دهه 1960 کره ای ها رفتن باهاشون کار کردن، با سواد هم نبودن، خانه روستا هم نبودن، نم سلبریتی هم نبودن، ولی تو پریفری بودن و چون تو پریفری تو حاشیه شبکن یکم ریسک پذیریشون هم بیشتره. نکته چهارمی که روش تاکید میکنه کنترل اینه که میگه پل پهن بسازید، هر چقدر میتونید پلا رو پهن کنید، ارتباطات رو گسترش بدید داخل شرکت، بین سگمنت های مختلف شرکت، بین بخش های مختلف شرکت پلای پهن بزنید، بین مردم پلای پهن بزنید و ارتباطات رو توسعه بدید. آیتم بعدی اینه که و دستور بعدی یا شاید راهبرد بعدی اینه که تناسب ایجاد کنید. ببینید که مثلا وقتی تغییر لازمش اینه که مردم احساس کنن وقتی این کارو انجام میدن حمایت میشن، بنابراین مفیدش اینه که او کارو تو شبکه آدمای یه دست انجام بدید، چون آدما یه دستن، یکیشون که بپذیره بقیهشون هم میپذیرن، اما این ممکنه لحظه اول باشه. اما مثلا فرض کنید یه کاندیدای سیاسی میخواد کاندید بشه، کاندید انتخابات بشه، تو اون لحظه اول بهتره که اون 10-15 نفری که دورش جمع میشن آدمای یه دستی باشن، چون اینا شبیه همن و میتونن ایده ها رو بین خودشون منتقل کنن در حمایت کردن از اون آدم. اما اگه اینا 15 جور آدم متفاوت باشن، هیچ کدومشون نمیتونن همدیگر رو متقاعد کنن، اون کاندیدای بدبخت اول احساس میکنه دو تاشون رو متقاعد کرده، تو 13 تاشون هم شکست خورده، اصلا کلا نابود میشه. اما در مرحله بعدی وقتی اون هسته اولیه که یه دستن متقاعد شدن و ازش حمایت کردن، سیستم انرژی گرفت، حالا میتونه میلیونی بشه، چون نهایتا هم کمپین اجتماعی سیاسی باید میلیونی بشه. پس تنوع مال مرحله دومه، نه مال مرحله اول. به این ترتیب اینجا مقوله بستر و کانتکست خیلی جدی میشه برای تغییر. چه تغییری رو کجا برای چه چیزی میخواید انجام بدید؟ شاید لازم باشه تو مرحله اول یه مجموعه یه دست از اون تغییر حمایت کنن، بعد متنوع بشه. یه جاهایی هم هست که اول لازم از همون اول کار متنوع باشه. و راهبرد بعدی اینه که از مدل گلوله برفی استفاده کنید. مدل گلوله برفی هم کار یک کره‌ای در توسعه وسایل پیشگیری از بارداری انجام دادن. یه تعداد آدم تو حاشیه شبکه با روابط و پیوندهای قوی وسایل پیشگیری از بارداری رو زنها پذیرفتن و هر کسی وقتی پذیرفت به اطرافش گفت و این گلوله هی بزرگتر شد. این گلوله برفی بود که پلنگ صورتی از بالا رها می‌کرد و تا می اومد پایین بنیان برافکن می شد. این گلوله از یه جایی باید شروع بشه و از اونجا شروع کنه بزرگ شدن. حالا اینکه چگونه این گلوله برفی ها بزرگ بشن به تناسب بستگی داره، به اینکه چگونه مشروعیت به دست بیارن بستگی داره، به اینکه چگونه پل های پهن ایجاد کنین بستگی داره. به این ترتیب دست می دونین خیلی کار پیچیده تر میشه. تو اون مدل لازارسفلد یا گرانوویتر 1,000,000 تومان میدیم به یه سلبریتی، خودمون میشینیم کنار، فرض میگیریم که او تو صفش میگه، بقیه هم میپذیرن. نه، این اتفاق نمیفته. بقیه فقط میبینن، بقیه یا فقط یاد میگیرن، ولی بقیه واردش نمیشن. تو این مدل سرایت پیچیده مسئله اینه که دونه دونه باید آدما متقاعد بشن، اینقدر متقاعد بشن بپذیرن، کار مشروعیت پیدا کنه و اصطلاحاً تقویت بشه، رینفورسمنت بشه. یعنی مثلا 10 نفر به یه آدم بگن که صفحه اینستاگرام داری؟ بعد از 10 بار که بهش گفتن صفحه اینستاگرام نداره، پیش خودش احساس میکنه انگار من یه چیزی کم دارم. خب بنابراین در درون شبکه اتفاق میفته، نه اینکه یه سلبریتی اون بالا بگه صفحه اینستاگرام خیلی چیز خوبیه، خب باشه خیلی خوبه، ولی من انجام نمیدم. بنابراین مدل گلوله برفی یه سرایت پیچیده است و با سرایت ویروسی فرق داره. ویروس از بغل یه نفر رد میشی آنفولانزا میگیری، ولی برای اینکه رفتار ورزش کردن در شما توسعه پیدا کنه لازم نیستی که از بغل یه ورزشکار رد بشین، هیچ اتفاقی نمیفته. شما باید تحت تاثیر شبکه قرار بگیرین. بنابراین پیام بزرگینه، ما آدم ها بیش از آن که فکر کنیم و فکر می کنیم تحت تأثیر شبکه‌ای هستیم که توش قرار داریم و اینکه شبکه چه میکنه و شبکه چه تأثیری بر ما باقی میذاره اثر بسیار تعیین کننده ایه و ماهیت شبکه هایی که توش قرار داریم و ماهیت شبکه هایی که یه جامعه رو میسازن. یکی از توصیه های سنتولا اینه که میگه هرچقدر یه شبکه برابری خواه تر باشه، یه شبکه هرچقدر کمتر سلسله مراتبی باشه و یه شبکه هرچقدر آدماش با هم رابطه بیشتری داشته باشن، احتمال اینکه توش نوآوری بیشتر بشه خیلی بهتره. مثلا در یک ساختار فئودالی 700 سال پیش نوآوری خیلی بروز نمی‌کرده، چون یه فئودال اون بالا سلسله مراتب خیلی سخت مثل شرکت‌های ژاپنی دهه 60. اما وقتی ساختار شبکه می‌ریزه به هم، منعطف میشه، آدما با هم رابطه برقرار می‌کنن، عاطفی میشن و وارد روابط منعطفی میشن، نوآوری هم توش گسترش پیدا میکنه. یه پیام بزرگ داره تو جامعه، تو روابطتون، تو تغییر رفتاراتون. چه میخواین تغییر رفتار خودتون انجام بدید، چه میخواین تغییر رفتار شرکتتون انجام بدید، چه میخواین تغییر رفتار آدمای سازمانتون انجام بدید و چه میخواین تغییر رفتار رو برای جامعتون انجام بدید، شبکه رو و زیرساخت سرایت پیچیده رو جدی بگیرید. کتاب به فارسی ترجمه نشده، خیلی خوبه به فارسی ترجمه بشه. من اگه بودم میخواستم ترجمه کنم، وقتش رو داشتم یا برنامه کاریم اجازه میداد، حتما مقاله قوت پیوندهای ضعیف گرانویتر رو هم به عنوان یه ضمیمه ترجمه میکردم و کنارش میذاشتم، چون در اصل تقابل این دوتا ایده است. یعنی کسی اول مقاله گرانویتر رو بخونه و بعد بیاد سراغ کتاب تغییر سنتولا، خیلی آشکار میشه براش مسئله. و واقعا کتاب برای اونایی که میخوان دستاوردهای خوبی برای راهبردهای تغییر اجتماعی، توسعه نوآوری، افزایش استفاده از خدمات استارتاپا یا ایجاد یک تحول در سازمانشون داشته باشن، کتاب تغییر دامون سنتولا به معنای واقعی نشان دهنده یک باروری ذهن میان رشته است که از جامعه شناسی، علوم ارتباطات، مهندسی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده تا بتونه هم یک پدیده‌ای رو توضیح بده و هم استراتژی‌های عملی برای پیشبرد و تغییر داشته باشه.
از دکتر فاضلی عزیز به خاطر بیان دقیق و آموزنده یافته‌ها و بینش‌های کلیدی کتاب تغییر بسیار سپاسگزارم. از شما ممنونم که تا پایان این اپیزود از فارکست کتاب همراه ما بودین. من سیاوش مهرائین روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.